تفسیر سوره بینه جلسه پنجم توسط استاد مجتبی تهرانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یک صحبت در این است که چه شد در آیه‌ای که مربوط به کفار و مشرکین است، اونجا کیفر بعد از نام اونها ذکر می شود و بعد گفته می شود هم شر البریه. دقت کنید در آیه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. اون کسانی را که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکین، اینها در آتش دوزخ هستند، اون هم همیشگی. اولئک هم شر البریه، اونها شر مخلوقات هستند. بعد وارد میشه نسبت به مؤمنین، میگوید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اینها بهترین موجودات هستند. بعد میگه جزاؤهم عند ربهم، پاداش اینها رو بعد ذکر میکنن، ولی اونجا کیفر رو بعد از نام اونها و سپس میگوید شر البریه. در اینجا اول به اینها میگه خیر البریه، بعد شروع میکند پاداش رو ذکر کردن، فاصله میندازه اینجا. انشاءالله رفقا متوجه شدن. در آیه اول کیفر بعد از نام اونهاست و سپس مسئله این که اینها شر موجودات. در اینجا نام رو که میبرد میگه بهترین موجوداتند اینها، بعد پاداش رو ذکر میکنه. چرا؟ جهات زیادی هست، اما به مقداری را که ما بحثمون کشش دارد عرض میکنم. یک جهت روش ادبی است و اون مسئله تطویل است. اگر بنا بود که اینجا هم خیر البریه را در آخر آیه دوم ذکر میکرد، فاصله زیاد می شد و طولانی می شد و قرآن، من مکرر گفتم، هر حرفش دارای مطالب زیادی است، چه برسد به کلمه یا جمله و یا آیه. جهت دیگری هست، اینا جهات ظاهری است. جهت دیگری و او مسئله این که فرقی باید باشد بین کفار و مؤمنین، فرق بین مشرکین و موحدین، برای اینکه اینها افرادی هستند که در همون مسیر الهی که مسیر خلقتی اونهاست قرار گرفتند و بر طبق او عمل کردند، اینها باید امتیاز داشته باشند، امتیازی را که در این سوره برای اونها قائل می شود این است که اینها در دو آیه طرح می شوند و اونها در یک آیه تمام می شود مطلبشون و بسته می شود. لذا ما می بینیم وقتی کفار و مشرکین رو می گه خلاصش بکنه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. تمام شد. اما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. یک آیه، آیه دو، جزاهم عند ربهم. این یک جهت احترامی است که به مؤمنین گذاشته شده. جهت سوم مسئله این که مؤمنین اینطور نیست که دارای یک پاداش باشند، بلکه اینها پاداش ها دارند و چون اونها هم گروه بندی می شوند که بعد من عرض می کنم که بحث آیه دوم است، یک پاداش نیست، پاداش هاست. هم جنات عدن است و هم رضا الله است و هم رضای خود اونهاست که بعد بحث میکنید. ولی نسبت به کفار و مشرکین از نظر کیفر فقط عبارت از دوزخ است و بس. مسئله چهارم که ریشه تمام مسائل است و اون این است، در اینجا اشاره به این مطلب دارد کفار و مشرکین این کسانی که از اون فطرت اولیه خود منحرف می شوند در روز قیامت اونها کیفری به این معنا که ما تصویر می کنیم ندارند. من در بحث عدل این را مفصلا گفتم، حالا اینجا هم اشاره می کنم. در روز قیامت اینطور نیست که خداوند اینهایی که کفر ورزیدند یا شرک را اینها اختیار کردند روز قیامت که می شود خداوند جهنمی برای اینها آماده کرده بعد اینها را به عنوان یک کیفر داخل جهنم می کند. نیستید. بلکه ما مکررن این مطلب رو گفته ایم، انسان که در این عالم هست چه از نظر اعمال درونیش که امور نفسانی باشد و اعتقادی باشد در تمام مراحل عقلی، قلبی، نفسی، چه اعمال بیرونیش که مربوط به اعضا و جوارح خارجی است انجام میدهد، تمام اینها شکل میگیرد. الان از نظر ما پنهانند این اعمال، یعنی تمثل پیدا نمی کنند. لذا کفار و مشرکین کسانی که اینها آلوده هستند به این اعمال چه درونی و بیرونی، مواد خام جهنم را اینجا تهیه می کنند و مرگ اون کبریتی است که کأنهو زیر این هیمه ها زده می شود و شعله ور می شود. مسئله این است، نه اینکه خداوند یک جهنمی درست کرده است و آتشی اونجا انباشته کرده بعد هم به عنوان کیفر میاد کفار و مشرکین را در اون آتش می افکند. مسئله این نیست، بلکه جهنم عبارت است از محصول عمل خود انسان در این عالم، دست پخت شخصی انسان است. این نسبت به جهنم. آیات قرآن هم گویای همین مسئله هست. آیات قرآن هم اینطور نیست که بیانگر این معنا باشد که انسان اگر در اینجا تخلف کند چه از نظر اعتقادی و چه از نظر عملی، در روز قیامت خداوند او را به آتش می افکند که آتش یک چیز جدایی است، هیچ رابطه‌ای با انسان ندارد. نه، اینطور نیست، بلکه ما می بینیم آیات قرآنی هم همینطور تر می کند. در سوره قصص است آیه 84 دارد: من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. کسی که آلوده به گناه هست در قیامت وقتی وارد می شود او جزا داده نمی شود مگر همون عمل زشت و همون گناهی را که انجام داده، یعنی گناهش را تعبیرش می‌کنه. فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. ما فقط دست پخت خودتو تحویلت میدیم، اضافه چیزی نیست در کار. ما آتشی مهیا نکردیم برای شما، شما خودتون آتش را تهیه میکنید. عرض کردم مواد خام رو تهیه میکنید از اینجا. در سوره نساء آیه 79 ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک. اون چرا که به تو نیکی برسد از ناحیه خداست و اون چرا که به تو بدی برسد از ناحیه خودت، دست پخت خودت. این آیه دو احتمال دارد. بنابر یک احتمالش این است که مسئله مربوط به اعمال است. اگر عمل زشتی چه درونی باشد، چه جوانهی میگیم، اعتقادی میگیم، روحی باشد و چه بیرونی باشد، این چنین است که خود این شکل میگیرد، خود عمل شکل میگیرد. بنابراین جهنم عبارت است از اون کارکرد خود بشر در دنیا. اما مسئله ثواب، اینو دقت کنید، بهشت. در مسئله بهشت اینطور نیست که تنها دست پخت من باشد. من اینو در بحث عدل مفصل گفتم، تنها اون نیست. درست است، اعمال خوبی را که انسان انجام میدهد در دنیا، عمل صالح و شایسته را، این هم شکل شایستهی به خود میگیرد در قیامت، شبهه نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. نفس عمل را میبینند. اما یه مسئله دیگری است و او عبارت از این که کسانی که در دنیا اینها از نظر اعتقادی، یعنی عمل درونی و عمل بیرونی، اینها عمل حسن و صالح داشته باشند، ایمان و عمل صالح داشته باشند، اینها اضافه بر اون اعمالی را که در قیامت شکل زیبا گرفته است، خداوند به اونها تفضل می کند. این بر طبق آیات قرآن است. اگر بخواهیم مسئله را تا حدودی عقلی طرح کنیم اینو باید بگیم. اگر انسانی در این عالم مطیع خدا باشد هیچ مستحق پاداش نیست، از عقلی. ولی اگر تخلف کرد این مستحق عقوبت هست. این امریست اقلا. اگر مولایی، اون هم مولایی که ملکیت اصیل حقیقیه دارد نسبت عبدش، فرمان بدهد نسبت به عملی، اگر این عبد سرپیچی کند مستحق مؤاخذه و عقوبت هست، حضر عقلی. ولی اگر اطاعت کرد مستحق پاداش نیست. من بحث مفصل کردم. پاداش جاییست که اضافه کاری داشته باش. عملی انجام بدهی اضافه بر اونچه که وظیفه ات بوده. اگر کسی انجام وظیفه کرد پاداش معنا وظیفه شد، بس عقلی است. بنابراین انسان اگر در این عالم مطیع خدا بود بر طبق فطرت اولیه‌اش عمل کرد، هیچ استحقاق پاداش ندارد. ولی اگر در این دنیا تخلف کرد مستحق کیفر است. خدا درست اینو عکسش کرد، یعنی به این معنا انسان‌هایی که متخلفند در این عالم اینها رو کیفر بشونه. این که دارد یومن سببت رحمته و زفن، چون یه فرازهای مختلف داره این عبارت، یکیش خب این باید کیفر بشه. ولی خدا میگه چی؟ میگه نه، ما جز عملی که خودش همراهش آورده و شکل گرفته چیز دیگه کارش نداریم. باید که باید کیفرش بده، همون دستپخت خودش و خودش. لا یجزا الا چی؟ ما عمل، ما بهش جزای چیزی نمیدیم، ما کیفری نمیدیم، ما همون عمل خودش، خودشو عمل خودش کرد. با اینکه عقل میگه چی؟ میگه باید کیفرش کرد، این رو تمرد کرده. مثال بزنم، اگر به یک کسی بگید آقا این مایه سم است، نه اگر بخوری ها زخم اسنا قشر میشه. چرا؟ چون مسئله لیگت هست، بحث گفتم مفصل کردم در حرف. اینجا آیا مستحق هست که این عقوبتش بکنن؟ بله، تخلف کرد از فرمان، باید کتکشم بزنیم. این رو میگه نه من کاری ندارم، همون زخم اسنا قشر که باز هست بسید، با اینکه مستحقی دیگه بهتر از این نمیتونم سطح بیارم پایین. از اون طرف نسبت به مؤمنین که اینها صلحا هستن، اینا رو میگه چی؟ اینا رو نمیگه تنها همون عمل زیبایی که همراه هست، اون صحت مزاجی که داری، نه، از اون طرف تفضل به تو میکنم، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. این طرف که مستحق عقوبت است کیفر نمیدهد، و اون طرف که استحقاق ندارد پاداش را، مستحق پاداش نیست، به وظیفش عمل کرده، تفضل میکند. بحث تفضل است. لذا علی علیه السلام می فرماید اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. پروردگار با ما به فضلت رفتار کن نه به عدلت. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر بخواهی عدل کنی با ما، به مقتضای عدل باید اونجایی که تخلف میکنیم کیفر کنیم. غیر عمل زشت که شکل گرفت باید کیفر کنیم، و اونجایی که ما عمل صالح انجام میدهیم اونجا نباید به ما پاداش بدهیم. چه زیبا میگم. خب ایمان و عمل صالح اگر در کسی باشد در این عالم، این یک زمین سازی است به تعبیر سطح پایین برای اینکه مورد فضل قرار بگیرد، به او تفضل شود در قیامت. کسی که در این عالم ایمان بیاورد به خدا و به قیامت و مبدأ و معاد و پیامبران الهی، این شخص عمل صالح انجام بدهد، این به تعبیر ما مقتضی این درش هست که بهش تفضل بشه. مثل این میمونه بنده‌ای که مطیع باشد، یه زمین سازی کرده که مولا چیکار کنه؟ بهش تفضل بکنه، چون مورد غضب نیستش. اما مستحق تفضله؟ نه خیر، هیچ استحقاق. استحقاق بس دیگری، استحقاق این طلبکاری، این دقت کنید، طلبکاری این نیست. خب به مقدار بس. اما راجب آیه، این آیات دارد انسان را بهش رسیدگی میکند در این عالم. انسان را میگوید انسان ها دو گروه هستند. یک گروه اینها کافرند، مشرکند. اینها در قیامت همون محصولی را که خود حاصل کرده اند، همون محصول و هم شر البریه. اینها بدترین موجودات هستند. اما انسانهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اولئک هم خیر البریه، تمشن. اینا بهترین مخلوقات هستند. اما دیگه خب چون بحث اضافی که نیست در کار، که دقت کنید بحث اضافی مطرح نیست، لذا معنا ندارد اینجا بگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات چی مثلا لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا فلان، بعد هم خیر بده قاطی کردن. آقا نه، ما بحثی که داریم میکنیم چی میکنیم؟ میزان داره و اسلوبه. انسان ها رو داریم گروه بندی میکنیم در رابطه با چی؟ با عمل خودشون. منهای بحث تفضل، دقت کنید چی میگم، اون اضافی است، لذا اینجا معنا ندارد که بعد بیاد چیکار کنه، اینو ترک کنه. دقت کنید در آیه، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، دست بخت خود، زخم استعاشر خود، مال خودت، خودت کن، ما چیزی نکرد. اولئک هم شر البریه. بعدم این چیه؟ اینم صفت شما هم، اون افراد این چنینی هم، اینها شر مخلوق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، اینها هم بهترین مخلوقات هستند. بحث پاداش امر اضافی است، لذا وقتی که در اون آیات تر می کند افرادی را که در این عالم ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند، دقت کنید، در سوره قصص میگوید من جاء بالحسنه فله خیر منها، اضافه میگه بهش میدیم ما، غیر اون عمل نیکی که انجام دادی که شکل میگیرد بهتر از او برش هست. تفکیک میکنه اینجا. ولی من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. دقت کنید چقدر سریع زیبا، اونایی که عمل زشت انجام دادن وقتی بیان جزاشون همون عمل خودشون، بیش از این نیست. دقت کنید در سوره نساء اون آیه را که خوندید، ما اصابک من حسنت فمن الله. اگر حسنه در قیامت، دیگه گفتم احتمالش اینه، حسنه ای که در قیامت به تو برسد از خداست، به تو ارتباط نداره، اضافه است. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اگر در قیامت ناراحتی پیدا کنی از خود، ربطی به خدا نداره، همون عملتی که آوردی اونجا ازش ناراحتی رنج میبری. البته باز این یک تفسیر دیگه داره جاش. خب بنابراین بحث اول ما این بود که چه شد که در اینجا تفکیک میکند بهشت را و رضا الله را و رضای مؤمن صالح را از هم خیر البریه، اونجا قرار نمیده، یک آیه جداش میکنه این رو، چون گفتیم امریست اضافی. خب آیه بعد جزاؤهم عند ربه، دقت کنید رفقا، اینجا میگه جزاؤهم عند ربه، اما نسبت به کفار و مشرکین اسم جزا نیست، چون ما به اونو جزا نمیدیم که. مال کفار میگه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. یعنی نار جهنم جزاشون نیست، خیال کنیا که کیفر دارم میدم، نه دست بخت خود. اما اینجا چون اضافی است جزا میذاره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم، پاداش اضافی است. اگر در قرآن جزاء رو هم راجع به سیئه ببینید، هست تو قرآن، نه اینکه نیست، هست، ولی مراد این نیست کیفر اضافی است. اون آیات رو هم من میدانم، یه وقت نگید یه جایی هم هست سیئه هم هست و جزا داره، اونا رو میدونم من، اونجا مراد این نیست، دست پخت خود است. اما اینجا چون بحث طرح کلی است از اول سوره تا حالا، جزاؤهم عند رب، پاداش اینها نزد پروردگار ایناست. چیه او؟ جنات و عدن، باغهایی که اینها همیشه بید، که جنت معنا کرده در جلسات گذشته، تجری من تحت الانهار، که از تحت اون درختان جویبارها روان است، که این رو انشالله چون فرصت نداریم حالا، انشالله خدا توفیق بده، چون بعد بخواییم بحث دیگری شروع بکنیم، و این راجع به جنات عدن تجری من تحت الانهار یه جای مناسبی هم مفصلا ما بحث کنیم. خالدین فیها، همیشگی در اون جنات هستن، اون هم ابدا. دقت راجع به کفار و مشرکی میگه نار جهنم خالدین فیها، یکی بیشتر همیشه بودن در جهنم. اما وقتی میاد سراغ مؤمنین، سه تا لغت مصرف میکنه که هر سه یه معنا میدن، نظیر همان تقریبا، عدن یعنی چی؟ جاودانی. خلود جاودانی. ابدا همیشه چی؟ دقت کنید. سه تا مطرح میکنه. میگوید جنات عدن تجری من تحت هل انها. خالدین فیها ابدا. وقتی سراغ پاداش می رود رحمت را می خواهد. می گوید جنات عدن تجری من تحت هل انها خالدین فیها ابدا. وقتی سراغ پاداش می رود رحمت را می خواهد جلوه بدهد. نگاه کنید چه جور روش تأکید می کند. اما اونجایی را که مسئله دوزخ است فقط یک مسئله واقعی که در ارتباط با شخص انسان است. رضی الله عنهم و رضو عنه. غیر مسئله بهشت رضایت خدا از او و رضایت او از خدا. رضی الله عنهم یعنی خدا راضی شد از اونها و رضو عن اونها هم از خدا رضایت. ذالک لمن خشی ربه. این از برای کسی است که خشیت نسبت به پروردگارش داشته باشد. من لغت خشیت رو معنا می کنم. بعد این جمله رضی الله عنهم و رضو عنه را دو احتمال که درش هست ذکر. خشیت شما در لغت عرب سه لغته که اینا رو مصرف می کنین خیال می کنید یک معنا می شود. جبن یک، دو خوف، سه خشیت. هر سه تا رو ترس معنوم ده. جب یعنی فلانی جبون ترس است. خوف ترس، خشیت ترس. شما هم نگاه کنید اینا هم که ترجمه میکنن هر سه رو میگن ترس، با اینکه اینها فرق. دقت. جب عبارت از اون به تعبیر بعضی از چیزا می نویسن ضعف قلب، ترس بی مورد. تحجیل کردی؟ اینو بهش بگن جوب. یه چیزیست نباید به ترسی هست. ولی چی؟ اعصابش ضعیفه، از نظر روحیه یه روحیه ضعیفی داره، توجه کردیم میترسه، بهش میگن جب. جبونه. جاهایی که نباید بترسه میترسه. ترس بی مورد رو بهش میگه عرب جب. یه تعبیر پایین‌ترش کنم، ما میگیم بزدل. دو خوف. خوف یعنی از چیزی که باید بترسی بترسی، اونجا رو خوف مطرح کن. خوفم اینجا موردش باید بترسی، اینجا رو خوف مطرح کن. سه مسئله خشیت. خشیت عبارت از ترس آمیخته به محبت هست. یعنی در این که می ترسد به او عشق می ده. اینجا رو خشیت من بزرد. ترس تنها نیست، دقت کردی؟ خوف ترس تنها در زمینه که باید بترسد، اما خشیت اونجایی که باید بترسی بترسی، اما در این حال ترس آمیخته با محبت باشه. اینه بهش میگه خشیت. این از نظر لغت. بریم سراغ در این آیه شریفه دارد بعد از مسئله بهشت میگوید رضی الله عنهم و رضوا خدا راضی شد از اونها، یعنی مؤمنینی که صلحا باشند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات رضی الله عنهم و رضوا اینها هم راضی شدند از خدا. مرجع ضمیر انه که رضوا برگردد به خدا. اینجا یک معنا پیدا کرد. معنا این است رضایت بنده از خدا بعد از آنی که مورد عنایت او قرار گرفت، بعد از بهشته ها در دنیا ایمان آورد، عمل صالح انجام داد، بعد هم خداوند چیکار کرد؟ بهشت را به او عنایت کرد. رضی الله عنه و رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینم راضی شد از خدا. از خدا نیست اینجا، مرجع ضمیر به اعتبار فعل الله هست. رضایت از خدا یعنی رضایت از فعل خدا. میگن اینجا متعلق رضا عبارت از صفت فعل حق تعالی است، فعل خداست. یعنی رضو عن فعل الله. فعل خدا چه بود؟ عبارت از اون پاداشی بود که بر مبنای تفضل به او عنایت کرده بود. یعنی رضایت پیدا می کنند، رضایت اینها دارند از اون فعل خدا. فعل خدا چی؟ بهشتی را که به اونها عنایت کرد، و الا از خود خدا معنا ندارد. خب در اینجا با توجه به یک آیه‌ای که در قرآن است انما یخشى الله من عباده العلماء، چون بعد داره ذالک لمن خشی ربه، این نسبت به کسی است که خشیت دارد نسبت به پروردگارش. یعنی چی؟ یعنی هم میترسد اما نترس از درنده. در عین این که از او میترسد به خدا مهر میورزد. این چنین است. خب در اینجا با توجه به اون آیه یه مسئله طرح میشه به ترتیب، و اون این است انما یخشى الله من عباده العلماء. چون حصر است کلمه انما، یعنی اونهایی که خشیت دارن فقط علما هستند. اینجا باید معنای علما را گسترش بدیم. بیایم اینجوری شروع کنیم، بگیم ابتدا عبارت از علم است. انسان علم پیدا می کند به خدا و به الله و به رب، او را نسبت به او شناخت پیدا می کند، می شناسد خدا را. وقتی که خدا را شناخت از او می ترسد، در عین این که می ترسد به او مهر می ورزد. به ترتیب بعد وقتی که نسبت به او عشق ورزید و ترسید، هر دو با هم آمیخته بود، ایمان به او می آورد. وقتی ایمان به خدا آورد عمل صالح انجام می دهد. وقتی عمل صالح انجام داد، این در پیش جنات و عدن تجری من تحت الانهار. به این ترتیب. یعنی تلفیق کنیم ما دو آیه را، یکی انما یخشى الله من عباده العلماء با این آیه ذالک لمن خشی ربه، یعنی اینهایی که گفتیم برنامه ها نسبت به انسانی است که خشیت نسبت به خدا داشته باشد، نتیجه این میشه به این ترتیب: اول شناخت نسبت به حق، این شناخت در پی دارد مسئله خشیت را، یعنی میترسد از این موجودی که حاکم بر اوست، تسلط بر او دارد، هستی این از اوست، و در این حال چون میداند که منبع رحمت است، شناخت کامل، شناختی داشته باشد نسبت به ذات و صفات حق، اینجاست چی میشه؟ اینجاست که خشیت پیدا میشه، خوف پیدا میشود، در عین خوف مهر میورزد به او، دوست میدارد خدا را، که اگر سعد بالا برود عشق میورزد به خداوند. خشیت که آمد بحث ایمان است، اینجاست که چه میشود؟ قلب او در گروگان خدا میرود. ایمان گفتیم چیه؟ مرکزش قلب است، نه عقل. بحث جدید اینجاست که قلب او در گروگان خدا میرود، ایمان به او میآورد، باورش میاد که خدا هست. وقتی ایمان آورد چه می شود؟ عمل صالح انجام می دهد. گفتیم عمل در رابطه با قلب و دل هست. دل در گروگان هر چه که رفت، عمل هم تبعیت کند. عمل صالح انجام داد، اینجاست که در پی دارد مسئله جنات و عدن تجری من تحت هل انها، این روند کار. و اما احتمال دوم این است که مرجع ضمیر انها عبارت از رضا الله باشد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونها راضی است و اونها نسبت به رضای خدا راضی اند. و رضو عن رضا الله، نه عن الله. اینها رضایتشون از رضای خدا. اولی که گفتم در یه سطح علمی بود، مراجعه کنید آقایون به تفاصیل ببینید، در یه سطح علمی بود، خب تا یه حدی پایین، ولی مسئله دیگریست. رضی الله عنهم و رضوا عن رضا الله ذلک هو الفوز العظیم. و این فوز عظیم است. اینجا داره چه میکنه؟ خدمتتون عرض شود که راجع به بهشت، درجات و منازل بهشت رو ما از قرآن میگیریم، خارج نه از خود قرآن. ما ببینیم در قرآن غیر مسئله جنات و عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها، یه چیز دیگه هم تعریف میکنه، سوره دیگر قرآنی، و او عبارت از رضوان الله. یعنی یکی از منازل بهشتی عبارت از رضوان الله است، غیر جنات و عدن تجری من تحت الانهار، غیر نیست. یه چیز دیگه هم به نام رضوان الله ما داریم. رضوان الله، دقت کنید، در سوره توبه آیه 72 وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. معنا میکنم وعده داده است خداوند مؤمنین و مؤمنات را چی؟ بهشت. اون بوستانی را که از زیر درختانش جویبارها روان است همیشه در اون هست، جایگاه های پاکیزه فی جنات عدن. تموم شد. اینجا واف که داره میگه و رضوانون، یه چیز جدا، به مؤمنین و مؤمنات یه وعده دیگه هم داده، و عدالله. آقا دقت کنید، نه این که خدا میخواد بهت پاداش بده ها، و عدالله وعده خودش داده تفضله. اینا همه دلیل برای اینه چه عرض کردم مسئله تفضل است، بحث این نیست، هیچ استحقاق ندارد. بالاترین بنده خداوند، سمبل انسان هایی که مطیع خود، حتی پیغمبران. علی علیه السلام وقتی که اون جور بگویه بحث تفضل. خب و رضوان من الله، یه بعدم داده، و اون رضوانی از ناحیه خدا که اکبر و ذالک بالاتر از اون هستی. بعد میگه چی؟ اکبر میگه ذالک هو الفوز و رضوان من الله اکبر، اون رضوان از ناحیه خدا خیلی بزرگتره، ذالک هو الفوز العظیم. در اینجا مسئله دیگری را طرح میکند، اینی که دارد رضی الله عنهم و رضوا خدا راضی شد از این مؤمنینی که صالح هستند، عمل صالح انجام میدن، و رضو ان اینام راضی شدن از رضای خدا، ذالک لمن خشی ربه. ذالک لمن خشی ربه بحث دیگری است، میخواد بگی مسئله رضای از رضای خدا. توجه کردی؟ این اختصاصی است لمن خشی ربه. اینجا داره چیکار میکنه؟ قرآن داره گروه بندی میکند مؤمن صالح را، مؤمنینی که صلحا هستند. این آقا دو گروه هست، توجه میکنید؟ اینا دو دست. در این عالم مؤمنینی که صلحا هستند اینها دو دسته هستند، یک دسته اینها هستند که خشیت رب ندارند ولی مؤمن چی؟ صالح هستند. خوف از خدا دارند اما خشیت نیست، از جهنم می ترسند. لذا چی کار میکنی؟ تمام واجباتش انجام بده، ایمان آورده، واجباتش هم انجام بده، محرماتش هم ترک بکنی. دقت کردی؟ این هم در روز قیامت جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدی دفتی ها مالی هست. یه دسته. اما گروه دوم کسانی هستند که خشیت دارند، غیر مسئله ایمان که مسئله ابتدایی است، عمل صالح که هیچ، خشیت نسبت به پروردگار دارند. خشیت نسبت به پروردگار داشتن یعنی دع که عظمت او را می کنند خوفشون خوف عظمت، در این حال که به او عشق بیورزند از او می ترسند، به طوری که در نماز علی علیه السلام وقتی می ایستد حالش دگرگون شد. در روایات ما می بینیم راجع به امام حسن صلوات الله علیه، من دیدم می نویسد وقتی می خواست وضو بگیرد رنگش زرد می شد، یه حالت رخشی می شد. از یعنی چه؟ نعوذ بالله، او از جهنم خدا می ترسد، معصوم است. بحث آتش مطرح است. کسی که معصوم است او مواد خامی برای آتش تهیه نکرده. مواد خامش گفتیم چیست؟ عمل زشت است. پس چیست؟ اینها یک گروه دیگر هستند. انما یخشى الله من عباده العلماء. این حصاری که میگه خشیت فقط مربوط به علماست، باید ببینی علما اونا کیا. هر کس در هر حدی که شناخت نسبت به الله داشته باشد از علماست. نه، علما کسانی هستند که اینها خشیت رب دارند. کیا خشیت رب دارند؟ اونهایی که عظمت او را درک کردند، صفات کمال او را به حدی درک کردند که به او عشق می‌ورزند، عبادت که انجام می‌دهند و عمل صالح، اینها از نظر ترس از دوزخ نیست. ترس آمیخته با مهر این چنین است. ما و شما خیلی آدم خوبی باشیم انشاءالله، این است به این که خوف داشته باشیم از جهنم خدا. ما رو روز قیامت چه بگیم خدایا این دستپخت خودمون رو اونجا این رابطش حفظ نشه، این رابطش از ما قطع کن عملمون رو، همونی که آیه شریفه میگوید ای کاش بین من و عملم چی فاصله ها بود. بر قیامت میگه اینجا دارد اونها رو تر میکنه، میگه این مؤمنین یه عدهشون بهشتی هست، بهشتشون همون جنات عدن است. یک گروه دیگه هم اینا دارن، گروه دوم رضی الله عنهم و رضو عن ذالک لمن خشی رب، این اختصاص داره به اونها. چی ذالک؟ یعنی این رضای از رضای خدا در قیامت که رضوان من الله هست. رضوان من الله اکبر. در همین سوره توبه باز هست وقتی که مجاهدین را ذکر میکند الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه من ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم. دقت کنید، جنات رو از رضوان جدا می کند، مرحله دیگریست و اون مرحله این است. در قیامت می گویند این گروه خاص مثل علی علیه السلام است، مثل حسین علیه السلام است. اینها جنت اونها فقط این است که اینها رضای خدا رو درک میکنند، بالاترین کیف به تعبیر ما بالاترین نعمت، اونها در قیامت فقط همون رضا الله هست از اونها. یعنی انسان گاهی در چنین موقعیتی قرار میگیرد که دلش میخواد فقط رضای مولایش را کرد، همین که فهمید خدا ازش راضی شد، مولاش راضی شد، این بالاترین حظ و لذت است. چه بسا اصلا نگاهی نکند به باغها، بستانها، غذاها، چون فقط در صدد این بوده تحصیل رضای مولاش رو بکنه. همین که گفت رضی الله عنهم، اینا میگن ورضوا، اینا راضی هستند از چی؟ رضای خدا. یعنی اینا رضا خدا رو میخوان قیامت شد. رضوان اللهی که برای اینا هست، که فوز عظیم است برای اینها و این اکبر است از جنات عدن تجری من تحت الانهار، اینه. و اون لذتیست روحانی عقلانی برای اینها، اینو میگه و روح. لذا تعبیر میکنه ذالکه هو الفوز العظیم، پس اینها هستند، این طبقه هستند، اینا رو جدا داره میکنه از چی؟ مؤمن صالح. همه مؤمن صالح هست، ولی اینها در یک مرتبه دیگر هستند. خیال نکنی ها، خیال نکنیم برفرضم که خدا تفضل کرد و غیر اونها رو به بهشت برد، اونها با اونها مساوی هستند، نیست. خب اینها چه می شود که به این مقام رضا می رسند؟ بالاترین مقامات در آخرت همین است، رضوان الله است که به او باید برسند. این در این دنیا باید جستجو کنی چه می شود که اینها به این مقام می رسند. درست در ارتباط با رضا، اینها در این عالم فقط سر به فرمان حقند و میخواهند آن چرا که مورد رضای خداست بهش عمل. من یه وقت بحث کردم، حالا طولانی میشه، گفتم آخرت و دنیا خیلی اینها با هم مرتبطن. از این جهت هر حالتی که در دنیا داشته باشی بر طبق اون حالتت اونجا بهت عمل میشه. اگر اینجا یه حالت ستاریت داشته باشی، دقت میکنید، یعنی عیب دیگران رو فاش نکنی، این طرف اون طرف در چارچوبه دی، در اونجام خدا مفتزهت نمیکنه در قیامت. ستاریتش نسبت به اونه که اینجا ستاریت داشته. اگر حالت عفو و گذشت درت اینجا باشد، اونجا هم چیه؟ اون عفو نسبت به تو هست. اینجا هیچ گذشت نکنی، در جایی که گذشت چیه؟ پسندیده است از نظر چی؟ شرع. نکنی بعد در روز قیامت از خدا توقع داشته باشی عفو را نیست. مثال زدم، اگر اینجا حالت رضا داشته باشی در قیامت چی؟ اون هم هست. اگر اینجا حالت رضا در انسان باشد، در قیامت این حالت رضا هم هست. این افراد که رضوان الله مربوط به اینهاست، کسانی هستند که در دنیا حالت رضا داشتند. اینها حالت رضای در دنیا هم بر دو قسم است. یک و این است ناراحتی که در مسیر انجام وظائف الهی که متوجه اونها می شود، مصیبات و بلاهای دنیایی که برای اونها میاد، از او رنج می برند و رضا به این معنا که خودشون رو طوری می خوان بار بیارن که رضا رو تحمیل خودشون بکنن. به این تعبیر درد رو که درک میکنه هیچی، ناراحت از دردش، ولی چون خدا میخواهد چیکار میکنه؟ تحملش میکنه. یه داستان است. گروه دوم، اینا کسانی هستن درد رو درک میکنه در مسیر، اما با همون درد عشق می‌ورزد.